بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 80. درباره زندگی. زندگی به لحاظ معنا نهایتاً جز در معنای مرگ فهمیده نمی شود، زیرا که معانی منطقی ماهیتاً دیالکتیکی هستند و فلسفه ها که تخصصی ترین و حرفه‌ای ترین معانی دیالکتیکی را از زندگی انسان مد نظر دارند، فقط در خدمت حیات مادی بشر قرار گرفته و نهایتاً در علوم و فنون تمام شدند. ولذا هیچ معنای حسی که با عواطف انسانی مربوط باشد پدید نیاورده و آخرین معنای انسانی فلسفه درباره زندگی انسان نیهیلیزم بوده است. ولی در نقطه مقابل فلسفه مذاهب در جنبه مثبت یا منفی توانستند معانی واقعی و حس جدیدی برای بشر پدید آورند و انسان را با ماهیت‌هایی از زندگی آشنا کنند که برخی تلخ و برخی هم شیرین بودند. مذاهب هم با تکیه بر مسئله مرگ موفق به خلق جدیدی از حس‌های زندگی بودند، منتها نه تئوریک بلکه عملی. یعنی مذاهب هم ماهیتاً با مسئله زندگی انسان دیالکتیکی برخورد کردند، منتها دیالکتیک مذهب حسی، عاطفی، باطنی و عملی و در حیات روزمره است و نه حرفه‌ای و صرفاً خیالی و کلامی. البته دیالکتیک مذهبی در میان روحانیون و علما و اهل کتاب نیز همواره مبدل به فلسفه ها شده است و به تدریج ماهیت مذهبی و باطنیش از دست رفته و زمینه پدید آمدن فلسفه ها گشته است. یعنی اهل کتاب در تفکر دینی، بانیان فلسفه و بیگان سازی انسان از معارف باطنی دین بودند و دین را از حیات روزمره باطنی انسان دور نمودند و تبدیل به حرفه کردند و ابزاری جدای از زندگی و در خدمت توجیه و فریب و دین فروشی. به هر حال هم فلسفه ها و هم مذاهب در وادی بیان فقط به واسطه مرگ قادرند که درباره زندگی سخن گویند. قرآن کریم زندگی حقیقی و حقیقت حیات انسانی را در آخرت می داند. و البته آخرت در فرهنگ قرآنی برخلاف تصور عامه فقط عرصه پس از مرگ فیزیکی نیست، بلکه تجربه غیر مادی انسان از حیات را مد نظر دارد که البته این تجربه برای همه بشریت خواه ناخواه با مرگ جسمانی مقدور و مجبور است، ولی برای اهل معرفت امکان دستیابی به زندگی اخروی در همین دنیا هم در درجاتی گوناگون میسر است و این امکان همان میزان جدایی انسان از ماده پرستی و ظاهر پرستی و تن پرستی است و رجوعش به حیات باطنی و روحانی و این همان درجات مرگ قبل از مرگ است و این گونه است که انسان می تواند پیشاپیش قبل از مرگ جسمانی به توشه‌ای برای حیات جاوید دست یابد و با مرگش به ناگاه مواجه با برزخ و پوچی و قحطی نشود و چیزی در برای حیات مادی بیابد، مثل کولهباری که به هنگام سفرهای طولانی برداشته می شود و این کولهبار معرفت است، معرفتی روحانی در حیات جسمانی. به هر حال واقعیت این است که انسان با همه تجربیات کثیرش در حیات مادی خود هرگز نتوانسته است که حس و درکی قانع کننده از زندگی بیابد و به خود بگوید که واقعا زندگی ارزش زیستن دارد، که چون این حسی در معنای دینیش همان شکر و رضاست. هرچند که آدمی که به چون این احساسی و ادراکی هم نرسیده است، حتی در زجرآورترین مراحل زندگیش نیز باز هم طالب ادامه حیات است و زندگی را بر مرگ ترجیح می دهد و بودن را بر نبودن. در همین واقعیت حسی می توان دریافت که زندگی و زنده بودن در نزد همه افراد بشری عالی ترین ارزش وجودی است و این ارزش جاری در جان و تن و بسیار برتر از ارزش های فلسفی و بیانی است. و دیالکتیک مرگ زندگی عمیق‌تر و وجودی تر از دیالکتیک فلسفی و اعتقادات و رفتار مذهبی است و آدمی همواره در مواجهه با بیماری و مرگ خود یا دیگران بیشتر از هر زمانی و اساسی تر از هر بیان و اعتقادی زندگی را حس و درک می کند و به آن علاقمندتر می شود و بیشتر قدرش را می یابد. و یعنی به میزانی که مرگ احساس می شود، زندگی است که احساس می شود. و این بدان معناست که تضاد مرگ زندگی در مواقعی که مرگ به انسان نزدیک می شود و بیماری شدت می پذیرد، رو به افول می نهد و تبدیل به امری توحیدی در وجود می گردد و به میزانی که انسان از مرگ دور است، با آن در تضاد است و رابطه مرگ و زندگی دیالکتیکی است. پس دیالکتیک ماهیتاً محصول بیگانگی و جهل انسان با واقعیت است و این حقیقت در دیالکتیک مرگ زندگی که اساس دیالکتیک وجودی است آشکار می باشد. پس دیالکتیکی هم که در اعتقادات فلسفی و مذهبی وجود دارد حاصل بیگانگی و جهل انسان نسبت به خیشتن و حیات و هستی است و حاصل جهل نسبت به خود فلسفه و مذهب و اندیشه. زیرا دیالکتیک مرگ زندگی دیالکتیکی توحیدی و وجودی و واقعی است و تعارفی و تبلیغی و تظاهری نیست. یعنی دیالکتیک مرگ زندگی منشأ دیالکتیک است و یا به زبانی دیالکتیک اثباتی و تحققی است و نه نفیگرا. و این امر در اعتقاد دینی کاملا آشکار است و مخصوصا در قرآن کریم می‌بینیم که مرگ و زندگی اصلا دوتا موضوع نیستند تا چه رسد به این که در نقطه مقابل یکدیگر و در تضاد باشند. و از نشانه های درجه اول مؤمنان خالص و عالمان واقعی این است که بتوانند در مرگ زندگی را بیابند و این دو را خلاف یکدیگر نبینند. بنابراین در منطق قرآنی انسان دیالکتیکی و تضادبین انسانی جاهل و غافل محسوب می شود و اگر هم مؤمن باشد در ایمانش محکم نیست. و از نشانه های مؤمنان خالصان است که نه تنها از مرگ نمی هراسند بلکه بسیار مشتاقش می باشند و این بدان معناست که این نوع انسان ها از دوگانگی و تضاد و ماهیت دیالکتیکی رستند و رستگاری همین است و چون این انسانی موحد خوانده می شود، یکی شده و این کسی است که در معنای دینی زنده واقعی و جاوید است و از تمامیت زندگی برخوردار است. و این است که قرآن کافران را مثل مرده می نامد که نمی شنوند، نمی بینند و یعنی با زندگی رابطه ای ندارند و مثل قبرهای متحرک می باشند. پس زندگی و زنده بودن درجات بسیاری دارد و بایستی حقیقت انسانیش را در درجات حس حیات درک نمود. و می دانیم که در اعتقاد اسلامی زنده کامل خداست. خدایی که در عالم تعین و تجسد و حدود نیست و در قیاس با حیات جاری در طبیعت مثل مرده مطلق میماند و اصلا نیست. در واقع مرده کامل همان نیستی است که وجود ندارد. زیرا حتی سنگ هم در درجه بسیار نازلی از حیات قرار دارد و لذا مادیت و موجودیت دارد. از خدا که زندگی کامل و زندگی بخش است، ظاهراً اصلاً وجود ندارد و در اینجا منشأ دیالکتیکی مرگ زندگی را به لحاظ درک عقلانی می‌یابیم. زیرا آن که مظهر زندگی کامل است اصلاً وجود ندارد و گویا مرده کامل است. در اینجا دیالکتیک وجود عدم را خیلی محسوس‌تر در دیالکتیک مرگ زندگی درک می‌کنیم و مجبوریم اعتراف کنیم که مرگ همان زندگی است و وجود همان عدم است. یعنی خود این دیالکتیک چون به کمال می رسد نفی می شود و توحید حاصل می آید. معمولاً آدمی مردگان را بهتر درک می کند و با آنها به تفاهم می رسد تا زندگان را. و این بدان معناست که مردگان به زندگی ما نزدیک ترند و زنده تر شدند که بین ما و آنها رابطه ای روشن‌تر و مسلمی پدید آمده است. حتی دشمنان خود را که مظهر نبرد دیالکتیکی نسبت به ما هستند، وقتی که مردند به تدریج دوستشان می داریم و این دیالکتیک به تدریج محو می شود و اتحاد و دوستی پدید می آید. پس آن که نیست و هستی نزدیک تر است و آن که مرده است به زندگی. و همینطور آن که خوب است به بدی نزدیک تر است و آن که ظالم است به عدل محتاج تر و آن که مؤمن تر است به کفری شدید تر و آن که سالم تر است به بیماری شدید تری مبتلا است و آن که در عذاب است به بخشودگی افتاده است و آن که شقی تر است در مهر شدید تری غرق شده است. در عرصه واقعیت حیات دیالکتیک فقط ابزار فهم توحید است. یعنی هرچه و هر که دیالکتیکی تر است به یگانگی مؤمن تر و بصیر تر است و هر که یگانه پرست تر است دیالکتیکی تر و متناقض تر می نماید. هر که جذبش بیش دفعش بیشتر و هر که زشت تر است زیباتر است. پس می بینیم که امر توحید با این که شباهت بسیار شدیدی به یکسانی و مساوات ارزش‌های متضاد دارد، ولی اصلاً اینطور نیست و در هیچ کتابی در کل تاریخ جهان آنقدر تضاد شدید و بنیاد برافکن دیالکتیکی نمی بینیم که در قرآن می بینیم و قرآن توحیدی ترین کتاب جهان است. با نظری به این آیات قرآن به حقیقت مذکور پی می بریم. بدانید که خداست که هر که را که بخواهد هدایت یا گمراه کند. هر کس که خودش بخواهد راه هدایت یا گمراهی را بر می گذیند. خوبی ها همه از خداست و بدی ها از شماست. خیر و خوبی همه از خداست. می گویند که خوبی و بدی یکسان است، ولی هرگز یکسان نیستند. هر سمتی سمت خداست. این همان است، ولی مساوی همدیگر نیستند. هر که این قاعده را درک کند و لمس نماید و به آن ایمان آورد، به کمال دیالکتیک که همان کمال خرد است رسیده و بر توحید وارد شده و رستگار گردیده است و از زندگیش هم راضی شده است، یعنی گوهر حیات و هستیش را یافته است. و محور تمام جهل و گمراهی بشر این بوده که یگانگی را یکسان یا تساوی پنداشته است و لذا به تضادها مبتلا گردیده و در آن هلاک شده است. وقتی میگوییم که ایکس همان ایگرگ است، چه فرقی دارد با این که بگوییم ایکس مساوی ایگرگ است؟ اگر این فرق دیده شود، از میان برداشته شده و توحید در وجود حاصل می آید. یعنی اگر فرقش را ببینیم، دیگر فرقی نمی بینیم. این همان فرق توحید و دیالکتیک است. فرق رستگاری و گمراهی. فرق بهشت و جهنم. فرق سعادت و عذاب. فرق معرفت و حماقت. دو چیز بر اساس تشابهاتشان میل به یکسانی می‌یابند و بر اساس تفاوت و تضادشان میل به یگانگی می‌یابند. پس بین یگانگی و یکسانی فرق عظیم وجود دارد و این فرق از ماهیت تضاد است و به واسطه همین تضاد است که یگانگی و یکسانی در نظر بشر میل به اتحاد دارد و یکی پنداشته می‌شود. میزان شباهت هایی که بین دو تا سیب وجود دارد ممکن است آنقدر زیاد باشد که آن دو سیب را برابر بدانیم، ولی نه یکی و یگانه. یکسانی و تساوی و برابری امری مربوط به جهان ماده است، ولی یگانگی یا توحیدی امری مربوط به جهان معنا می باشد. همانطور که دیالکتیک و تضاد امری مربوط به جهان ماده و طبیعت و واقعیت عینی جهان موجودات نیست، بلکه مربوط به جهان معناست. یعنی امری کاملا انسانی است تا تا آنجا که انسان حتی روابط بین پدیده‌های مادی جهان را هم از دادی و دیالکتیکی می‌یابد در درجات گوناگون، و این همان انسانی دیدن جهان است و دیالکتیکی فهمیدن جهان. و اصلاً فهم پدیده‌ای کاملاً دیالکتیکی است و جز به واسطه دیالکتیک نمی‌توان ادراکی ذهنی از چیزی داشت. رابطه ذهنی انسان با جهان رابطه ای دیالکتیکی است و این همان رابطه مادی با جهان است، یعنی دیالکتیک محصول نگرش ماتریالیستی یا دنیوی به جهان است و عقل دیالکتیکی هرگز نمیتواند توحید و معنویت روحانی را درک کند. تلاش دیالکتیکی ذهن انسان در جهان تلاشی سلطه‌گرانه و بلعنده و مصرفی است. و به زبان دیگر نیت تصرفی انسان نسبت به جهان مولد عقل دیالکتیکی است، یعنی دیالکتیک محصول کبر است و تقویت کننده آن. دیالکتیک معنای تصرفی جهان است در نظر انسان و توحید هم معنای معرفتی جهان است در نظر انسان. انسان به واسطه دیالکتیک نسبت به جهان متکبر و متصرف است و جهان خوار، ولی به واسطه توحید با جهان یکی است و جهان را آینه خود می‌یابد و این معنای این همانی است. هر کس به میزان عقلش دیوانگی می‌کند و به میزان ایمانش کفر می‌ورزد و به میزان بازی که با مرگ می‌کند زندگی را در می‌یابد. و انسان‌ها با هم برابر و مساوی نیستند در هیچ امری، بلکه یکی هستند. و تجربه هم نشان می‌دهد که اندیشه برابری انسان‌ها در عمل سلطه‌گر و ظالم و آدمخوار است و این بدان دلیل است که آدم‌ها نه برابرند و نه می‌توانند باشند. و آن که می‌خواهد همه را برابر کند بایستی مردم را به زور و خفقان و شکنجه بکشاند و اعدام کند. اندیشه برابری اندیشه نابودی و مرگ است و فقط در قبرستان همه با هم برابر می‌شوند، آن هم نه چندان زیاد. در اندیشه زندگی و زنده‌ها هم میل به برابر شدن با دیگران و همسان دیگری شدن عملاً به سوی امراض و عذاب و مرگ و تباهی می‌برد. آنچه که تقلید نام دارد و سنت اکثریت مردم است، همین میل به همسان شدن و همرنگ جماعت شدن است که علت و بستر بدبختی هاست و ستم ها. میل به همسانی که گاه عدالت هم نامیده می شود صورت دیالکتیکی زندگی است و ماهیتاً جدالی و خصمانه است و در واقع این نوع انسان ها در جنگ با زندگی هستند و مظهر زندگی ضد زندگی می باشند و این زندگی مرگ است و یا مرگ زندگی. و چون این حیاتی که مشمول اکثریت قریب به اتفاق بشر است، هرچند که انگیزه ای جدلی دارد ولی ماهیتاً توحیدی است و در ظاهر و باطن به سوی مرگ می رود و با واقعه مرگ جسمانی به غایت خود رسیده و در آنجا اشد مرگ به زندگی تبدیل می شود و مرگ با واقعه مرگ می میرد و زندگی بدون مرگ و ناب آغاز می شود. فقط پس از مرگ است که زندگی از ماهیت جدالی و مرگ بارش خارج شده و ناب می شود. و آن که در زندگیش همواره به استقبال مرگ برود و از آن نهراسد، در هر رجوعی به مرگ می میرد و به حیات نابتر می رسد. مرگ در تجربه ترس است که قابل معنا و حسی و ملموس و قابل گفتگوست و لذا به میزانی که از حوزه های ترس و خطر می گریزیم با زندگی در حال جدالیم و زندگی من تجربه ضد زندگی است و حتی مرگ هم نیست. نمرده اند و نزنده اند. قرآن. پس شهامت و جسارت عنصر اخلاص در زندگی است و انسان را به ماهیت توحیدی حیات نزدیک می کند و از جدال و دیالکتیک می رهاند. نزدیک شدن و روی نمودن به حوزه های خطر و هراس همانا تقرب به هسته مرکزی حیات و هستی است و روی نمودن به اخلاص است و یگانگی. انسان اهل معرفت که گوهره حیات جاوید را جستجو می کند، حتی از رفتن به حوزه هایی که نیمی حراس و نیمی میل است نیز باید بپرهیزد و حوزه های حراس و خطر کامل را بجوید و به سویش برود، به سویی که کمترین امید و شوق و اراده و هوش دنیوی و میل فردی وجود ندارد. و کمال معرفت آن است که آدمی در خلاف معرفت خود برود و بر خلاف یقین خود عمل کند و در سمت خلاف امیدها و آرمانش حرکت کند، به بی سوترین سوها، به سوی قلب جهل خود هجوم برد و آن را بشکافد. فقط احمقان و نیمه جانان هستند که دانایی خود را پیروی می کنند، یعنی دنیا و مادیت خود را، و زندگیشان پار خطی کوتاه بیش نیست که مرتب بر روی آن در حال رفت و برگشت هستند و میل به همسانی حاصل ترس و تبعیت از ترس و گریز از حوزه های تجربه حیات ناب است. ترس به ظاهر ترس از مرگ و نیستی است و به باطن ترس از حیات و هستی است و این ترس عدم است، از تن در دادن به هستی. زیرا تن آدمی مظهر عدمیت اوست و ترس از مرگ هم همانا ترس از تن در دادن به حیات است، زیرا تن آدمی مظهر پیری و مرگ اوست و نهایتاً هم به گور می رود و مرگ کامل همان عدم است. پس عدم است که می ترسد از وجود و مرگ است که می ترسد از حیات و می گریزد. و این به معنای گریز از خداست و فقط خداشناسان هستند که در این جهان به حیات و هستی می رسند و از این جنبه خداشناسی عین شجاعت است. و آنکه خود را می شناسد به تدریج یقین می یابد که مردنی و نابود شدنی نیست و به همین دلیل دلیر می شود، زیرا کسی که خود را می شناسد خدا را در خود می‌یابد و جاودانگیش را با تمام وجود احساس و درک می‌نماید و لذا شجاع و پهلوان می‌شود برای زنده شدن و هستی یافتن انسانی. و این همان مردن مرگ است، مرگ قبل از مرگ. و آنکه قبل از مرگش بمیرد زنده شده است در حیات دنیا، وگرنه پس از مرگ جسمانیش جبران زنده می شود و زنده شدنی دردناک و سراسر عذاب. زندگی در امواجی پی در پی و بی انتها به سراغ انسان می آید و انسان کافی است که نگریزد و همین. پس شجاعت و پهلوانی مد نظر ما ماجراجویی نیست، بلکه صبر است. صبر بر امواج مهاجم زندگی به قصد زنده کردن انسان. و زندگی در آخرین موج تهاجمیش بر انسان تن را از او می گیرد و او را خلع حجاب می کند و خودش را به او می نمایاند. پس سنت حیات و هستی در همه مراحل و امواجش خلع ماده کردن انسان است به طور فزاینده و آخرین مرحله اش خلع بدن نمودن انسان است. و انسان از همین امر است که می هراسد و می گریزد، که البته گریزی عبث است و هیچ چیزی را نمی تواند حفظ کند الا هراسش را. زندگی در مرحله دهندگیش حیات حیوانی را به انسان می بخشد و او را در آن کامل می کند و در مرحله گیرندگیش که مربوط به نیمه دوم عمر می باشد حیات انسانی می بخشد. در این مرحله دوم است که اکثر بشر می گریزد و می خواهد در همان حیات حیوانی باقی بماند و رشد نکند و پا به وادی انسانیت نگذارد. پس آن هراس همانا ترس از انسان شدن است و گریز از انسانیت خود. یکی می گفت که ترس اگر در جیب من بود آن را بیرون می انداختم، ولی افسوس که در جایی است که دستم به آن نمی رسد، در دل. و این حقیقتی بس تلخ است، ولی در چشیدن آن است که به درک عمده ترین جلوه زندگی انسان نائل می آییم، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم چنین هستند و تاریخ بشری عمدتاً تاریخ ترس است و همواره انگشت شماری هستند که بر این ترس فائق می آیند و حیات بی ترس را می چشند و پهلوانان زیست می کنند. ترس در نقطه مقابل ایمان قرار دارد و ایمان هم به معنای احساس ایمنی و امنیت وضعی قلبی است که از حیطه اراده عملی و ذهنی انسان خارج است. می دانیم که همه انسان‌های ترسو بسیار می خواهند که ای کاش جسور و شجاع می بودند و در جهت این میل خود تلاش‌های بسیاری هم می کنند که از جمله این تلاش‌ها اعمال ماجراجویانه و تقویت جسم به واسطه غذا و ورزش و کسب فنون و ثروت و قدرت سیاسی و اجتماعی می باشد تا بدین واسطه بتوانند بر ترس درونی خود فائق آیند و یا لااقل به طریقی دیگر جبرانش کنند. ولی به تجربه می دانیم که این تلاش ها عموماً تخفیفی در ترس درونی نمی دهند و بلکه اثر منفی هم دارد. به تجربه می بینیم که آدمی هرچه بیشتر سعی می کند که در مسائل بیرونی خود را تقویت نماید و به اصطلاح بیمه کند، به لحاظ درونی ضعیفتر می گردد و هراسانتر. مثلا می‌بینیم که قهرمانان ورزشی، ثروتمندان و صاحبان قدرت‌های سیاسی و نظامی از مردم عادی بسیار هراسان‌تر و متوحش‌تر زندگی می‌کنند و حتی در خواب هم کابوس می‌بینند و در مسیر این نوع تلاش‌ها به طور فزاینده‌ای در ترس‌های نو به نو غرق می‌شوند و به سوی جنون می‌روند. و در این حال می دانیم آنچه که تمدن مادی بشر نامیده می شود حاصل تلاش همین اکثریت مردمی است که در درون هراسان هستند و به قول قرآن کریم ایمان ندارند و به لحاظ باطنی آرام و قرار و اطمینان و امنیتی احساس نمی کنند و همواره خود را در خطر می بینند و لذا عامل تشنج و جنگ آفرینی نیز همین گروه هستند. پس می توان گفت آنچه که امروزه تمدن جدید نامیده می شود عمدتاً حاصل دست رنج و تلاش همین اکثریت بشر در جهت فائق آمدن بر ترس خود بوده است. کل علوم و فنون و صنایع و بیمه ها و ورزش ها و سنت ها و فرهنگ های عملی و تسلیحات و جنگ ها و انقلابات و تبهکاری ها و ناهنجاری های گوناگون و قانون ها و زندان ها و قتل عام ها و بانک ها و توطئه ها و خیانت ها و مخدرات، اصلاً دو نظام جهانی و معروف سوسیالیسم و سرمایه‌داری به مثابه دو واکنش عام بشری در مقابل ناامنی و هراس است و تلاش برای حفظ بقای خود. و اصلا مسئله تنازع بقا بازتاب ترس در مقابل حیات است. قرآن کریم می فرماید چه بسا کافران دلشان می خواهد که ایمان آورند ولی نمی توانند و این ناتوانی در ایمان آوردن و ترس را از دل برانداختن در قرآن به دو گونه است. یکی مربوط به اراده پروردگار است و دیگری مربوط به عمل بشر. دلی نمی تواند ایمان آورد مگر به اذن خدا و اعمال زشت آنها مانع ایمان آوردن آنهاست. قرآن. و می دانیم که تمام تلاش پیامبران الهی بر این بوده است که مردم ایمان آورند و در رابطه با زندگی احساس امنیت نمایند و از هراس که منشأ بدکاری و پلیدی و جرم و گناه است برهند، یعنی از عذاب برهند، زیرا خود هراس به تنهایی یک عذاب مستمر است و اعمال و تلاشهایی که به قصد چیره شدن برتری انجام می‌گیرد نیز عموماً گناهکارانه و جرم و بدکاری است که عذابهای دیگری را به همراه دارد که کل این عذاب بر شدت هراس یا کفر می‌افزاید و بدترین عذابها ترس است که به مانند مرگ تدریجی و مستمر می باشد. ولذا تمدن‌های بشری تمدن‌های هراسناک و متوحش و ترس‌آور است، یعنی کافرانه است و مؤمنان هرگز تمدنی آشکار پدید نیاوردند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید اگر همه مردم جهان مؤمنان می بودند هرگز شهری بنا نمی شد، یعنی تمدنی پدید نمی آمد و اصلا سنگ اولیه ی هر تمدنی تجمع بشری است و اجتماعات و اتحادیه ها و گروه های اقتصادی و سیاسی و عقیدتی حاصل ترس ها هستند. انسان ها از وحشت و ترس است که گرد هم می آیند و به هم می آیند و به هم پناه می برند و این است که مؤمنان عموماً تنها هستند و میل به تنهایی دارند و مردم گریزند و اگر هم گهگاهی به میان مردم می آیند برای نجات دادن آنها از همین هراس فزاینده و جنون‌آمیز است که آنها را به طور فزاینده ای به سوی جرم و جنایت می کشاند و در عذاب ها غرق می کند. و می دانیم که همه انبیای الهی قبل از بعثت خود دوران طولانی انزوا را سپری کردند. بنابراین زندگی انسان یا مؤمنانه است و یا کافرانه. و این دو نوع کلی و متفاوت از سیمای حیات در انسان است. زندگی عاشقانه و مطمئن و صبورانه که یک حیات درونی و قلبی است و زندگی جابرانه و وحشیانه و منکرانه که یک حیات بیرونی و اقتصادی، سیاسی، فنی، بیمه‌ای است. زندگی در خیش و زندگی در غیر یا دیگران. زندگی حاصل از اطمینان و اعتماد و زندگی حاصل از خوف و بی‌اعتمادی. سیرت و صورت زندگی. باطن و ظاهر حیات انسان. و این دو نوع حیات انسانی همواره در حال مقابله و نبرد بوده و رابطه دیالکتیکی را به نمایش گذاشته است. و حقیقت این است که اگر زندگی مؤمنانه نمی بود، زندگی کافرانه و جابرانه آشکار نمی شد، همانطور که اگر حابیل نمی بود، طبع قابیلی آشکار شدنی نبود. بنابراین علت العلل بروز تمدن ها به عنوان مظهر کلی حیات کفر هم مؤمنان و حیات ایمانی بوده است، همانطور که نشان دادیم کل علوم و فنون مادی بشر حاصل نبرد با معجزات پیامبران یا مؤمنان است و گویا پیامبران و مؤمنان مخلص عامل استخراج تمدن از بطن بشریت کافر و مخوف بودند. هیچ پیامبری ظهور نکرد و معجزات آشکار نیاورد مگر اینکه بر کفر و ستم مردمان افزوده شد و کسی ایمان نیاورد. قرآن. همانطور که قرآن کریم مکررن می‌فرماید ظهور هر پیامبری موجب ایمان آوردن کسی نشد بلکه بر کفر کافران و ایمان مؤمنانی که قبلاً وجود داشتند افزوده شد. و این واقعه به سر پدیدار شدن تمدن هاست، یعنی ظهور مردان حق بر ایمنی مؤمنان و خوف کافران افزود و این جریان در طول تاریخ سیری فزاینده داشته است تا آنجا که تمدن معاصر و بشر کافر امروز را میتوان وحشت زده ترین بشر و تمدن تاریخ دانست و سیر فزاینده بیمه ها یکی از نشانه های آشکار این واقعیت مخوف است. یعنی از یک طرف هجوم فزاینده زندگی بر بشریت و از طرف دیگر مقاومت و جدال و گریز فزاینده بشر از شدت زندگی این دیالکتیک را به غایت خود می کشاند که به فروپاشی این تمدن که سپری در مقابل زندگی است می انجامد و این قیامت زندگی است و غلبه اش بر بشریت، که در این غلبه و فروپاشی زنده ترین انسان ها پدید می آیند که مظهر روح حیات می باشند. سورن کیرکگارد، فیلسوف عارف مشرب دانمارکی، زندگی کفر و کافران را به 4 مرحله ترس، لرز، بیماری و مرگ تقسیم کرده و این 4 درجه تبدیل شونده از حیات مخوف و جدلی است و این یکی از روشنترین و واقع بینانه ترین توصیف از زندگی عام بشریت است که به صورت 4 مرحله از عمر هر انسانی جلوه می کند و نیز می توان آن را 4 مرحله از عمر هر تمدنی هم دانست. و تمدن معاصر در مرحله نهایی عرصه بیماری تا سرحد مرگ قرار گرفته است. این چهار مرحله را میتوان مراحل هر اندیشه‌ای هم دانست و هر آرزو و ایدئولوژی و فلسفه. یعنی هجوم روح حیات به انسان موجب ترس و سپس لرز و آنگاه بیماری و نهایتاً مرگ می شود و در مرگ است که زندگی پیروز می شود و بالاخره بر بشر غلبه می کند و او را به حیات محض می رساند. اگر بدانید زندگی همان زندگی آخرت است و حیات دنیا بازی بیش نیست. قرآن. به هر حال آدمی در هر مرحله ای از زندگیش مجبور به تفسیر و تعبیر جدید از زندگی است و غایت و منظور این تفاسیر آن است که آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا نه؟ و در نفس این معنا امیدی قرار دارد که القا می شود و سعی می کند که حتی دردناکترین مراحل زندگی را هم تسلیم زندگی کند و این معنا را پدید آورد که به هر حال زندگی ارزش زیستن دارد و این خود زندگی است که حقش را به انسان القا می کند و در این حال انسان را مخیر می سازد که اگر این صورت از زندگی را هم نمی پسندد مرگ را برگزیند، یعنی یکی از انواع خودکشی ها را، و یا خواب را برگزیند. اکثر مردم خواب را برمی‌گزینند تا مرگ فرا رسد و حیات به غلبه کامل برسد. مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار می‌شوند. پیامبر اکرم صلی الله. و فقط انگشت شماری هستند که بیداری و زندگی را انتخاب می‌کنند و هر ابزار و حجاب و سپری را نفی می‌کنند و تن به هیچ تخدیر و بازی هم نمی‌دهند. کارها، بازیها، مخدرات و داروها انواع مواد خواب آورند. برخی از شدت کار کردن و برخی از فرط بازیگری و برخی با داروها و مواد مخدر و الکل دست به خواب کردن خود می زنند. کار کردن و بازی و رقاصی انواع لرزها هستند که به انواع امراض می رسند. و می دانیم که در قرآن مکررن آمده است که پیامبران آمده اند که مردم را بترسانند و بلرزانند و در این حال به رحمت خدا امیدوار سازند. پس این ترس و لرز را مردان حق در کالبد بشریت دمیدند به واسطه شهادت و نظارت خود بر بشریت. و نفرستادیم تو را به سوی مردم مگر اینکه شاهدی باشی بر آنان و آنها را امیدوار سازی و به ترس و لرز آوری. قرآن. زیرا مردان حق مظهر روح حیات بر بشریت می باشند و آنگاه به پیامبران گفته می شود که حال بنگرین مردم را که نمی شنوند و نمی بینند و نمی فهمند و گویا مرده اند. یعنی این که گویا رسولان خدا موجب این مرگ شدند، مرگی که غایت آن ترس و لرز و بیماری است که از جانب رسولان به مردم رسیده و آنها را میرانیده است. آشکارترین سیمای عذاب امراض هستند. بر قومی عذاب نازل نکردیم مگر این که اول رسولی به سویش فرستاده شد. قرآن. پس علت بیماری یا عذاب هم رسولان حق می باشند. پس ترس و لرز و بیماری و مرگ چهار موج حیات است که از طریق مردان حق به مردم می رسد و مردم در مقابل با این چهار موج حیات است که تمدنها و علوم و فنون و صنایع و حکومتها و تشکیلات اقتصادی و سیاسی و امنیتی و طبی و نظامی پدید می آورند. و همه محصولات و آثار این تمدن به طور کلی بر چهار محور ترس و لرز و بیماری و مرگ پدید آمده است در چهار دفاع و مقابله. ترس ستیزی، لرز ستیزی، بیماری ستیزی و مرگ ستیزی. مردان حق چشم و چشمه آب حیات هستند. من زندگی هستم، به من ایمان آورید تا زنده شوید. حضرت مسیح علیه السلام. آنچه زندگی خاکی انسان نامیده می شود، عرصه ظهور شدید ترین و ناب ترین جلوه ی حیات است و انسان به عنوان ظرف چنین ظهوری، عرصه شدید ترین و ناب ترین جلوه های رنج است و البته از بابت چنین رنجی، اجری بسیار برتر داده می شود. و انسان‌های عارف بر رسالت وجودی خود آگاه شده و لذا کانون اشد حیات انسانی می باشند. انبیا و اولیای خدا کسانی هستند که این مسئولیت را تقبل نموده و با کانون حیات که خداست دوستی و یاری می کنند و لذا محل ظهور حیات پروردگارند. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. قرآن. و این یاری همان یاری نمودن حیات است در خیشتن به قصد ظهور کمال حیات از وجود خیش. و این یاری چیزی جز صبر بر حیات نیست و نگریختن و جدال نکردن با قدرت لامتناهی حیات در خیشتن، یعنی صبر بر زنده شدن کامل. زیرا حی یعنی زنده و باقی و موجود همه از اسماء خداست و خداوند در هیچ یک از اسماء و صفات خود دیگری را شریک قرار نداده است. یعنی انسان یا سایر حیوانات شریک حیات خدا نیستند، بلکه محل ظهور حیات پروردگارند در بی نهایت درجه و انسان محل کمال این ظهور است. اگر چنین است، پس یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را بایستی چیزی جز به معنای خودیاری خداوند نباشد. و اگر چنین است، پس آیا خداوند در این آیه و کلن در همه آیات قرآن مشغول سخن گفتن با خیشتن است؟ آیا کل جریان دین و کلام انبیا همان حدیث نفس خداست؟ آیا انسان به مثابه نفس خداست و سخن خدا با انسان هم سخن خدا با نفس خیش است؟ طرح این سؤال فقط هم دلیل اعتقاد دینی ندارد، بلکه پیش از آن ریشه در معرفت نفس بشری دارد که ما در همه جا آن را تحت عنوان دوگانگی خود خدا طرح کرده ایم. یعنی آنچه که هر انسانی خود می نامد همان نفس پروردگار است و جدایی خود از خدا بیانی از تقوای الهی که اخلاق الله است. یعنی خداوند از نفس خود فاصله گرفته، نفس خود را رانده است و این تقوای الهی همان واقعه خلقت است و انسان همان نفس رانده شده خداست که موجودیت یافته است. و خداوند نفس خود را به واسطه پیامبرانش تبشیر و تنذیر می کند. مپندار آن کسی را که تو بخواهی هدایت می کنی، بلکه هر کسی را که من بخواهم هدایت می کنم. و هیچ کس بدون اراده خداوند ایمان نمی آورد. و خداوند محیط بر کافران است. قرآن کریم. در واقع آنچه که تحت عنوان بهشت و دوزخ و برزخ و اجر و عذاب و عقاب وجود دارد، چیزی جز نزول امر خداوند بر نفس خودش نمی باشد. نفسی که انسان نامیده می شود. برای همین است که خدا را کسی می شناسد که خود را شناخته باشد، که این حرف آخر آخرین پیامبر اوست. پس پیامبران و سپس عارفان به مثابه نفس ناطقی پروردگارند که نفس صامت و مرده خلق را به گوش و هوش و حیات می کشند. زیرا چون خداوند نفس خود را از خود راند، نفس او به مرگ و نیستی مبتلا شد و سپس به این نفس از صورت و روح خود هستی و حیات بخشید. ولی تا این نفس جدا شده و محجور بتواند از نسیان حاصل از عرصه فراق بیرون آید و خود را به یاد آورد و صورت و روح خود را بشناسد، مدتی طول می کشد. مدتی که همان تاریخ نامیده می شود. تاریخ انسان و بلکه تاریخ هستی. یعنی آنچه که زمان نامیده می شود همان زمان تقوا و تقرب نفس پروردگار است. که زمان تقوا همان دوران نبوت هاست و زمان تقرب هم دوران ختم نبوت یا امامت است که بر سنت معرفت نفس عمل می کند. و کل جریان دین و تاریخ بشری چیزی جز به یاد آوردن یا ذکر نیست. نفس بایستی به یاد آورد که چیست و کیست و از کجا آمده تا به همانجا بازگردد. انا لله و انا الیه راجعون. برای خداییم و به سویش باز می گردیم. و هر انسانی شعاعی از نفس جدا شده و رانده شده خداست و انسان کامل کسی است که کل این تشعشع را گرفته و یافته باشد. انسان موحد یا یگانه. پس درجات حیات انسانی همانا درجات به یاد آوردن این واقعه است. به یاد آوردن انا لله. و باید بدانیم که در آن انا لله آشکارا سخن بر سر مالکیت خداست بر انسان. یعنی انسان مال خداست و متعلق به اوست و این نشان دهنده و اثبات کننده همان حقیقتی است که ذکرش رفت. یعنی انسان همان نفس جدا شده خداست و نفس در معنای قرآنی دقیقاً به معنای خود است و تمامیت وجودی که حس حیات و بودن است. پس انسان خدایی در هجران است. خدایی جدا شده از مقام خداییت خود که خدا را عموماً حد اکثر می تواند به یاد آورد در جایی بسیار بسیار دور، مثل خاطره یک رویا. ولی همین یاد برخواست از خیشتن است و یادی که از خیشتن برخیزد سرآغاز حیات است. و پیامبران هم رسالتشان این بوده که با گفتار و معجزات خود انسانها را به یاد خدا بیندازند در وجود خودشان، یعنی خدا را در خود به یاد آورند و زنده شوند. و چون این یادی در قرآن کریم مصادف است با نزول تدریجی روح و آیات الهی که در برخی از مؤمنان رخ می دهد، یعنی منشأ نزول روح و قرآن همان دل است که کانون بیاد آوردن خداست. پس این نزول از آسمان نیست بلکه از اعماق وجود است بر سطح وجود. پس می‌بینیم که این نزول ماهیتاً عروجی است و در قرآن کریم هرگز نیامده است که روح یا وحی از آسمان فرود می‌آید. وحی همان جریان حی شدن انسان است، زنده شدن انسانی. و حیات انسانی همان حیات انسی است، انس انسان با خدا در خیشتن. انسان یعنی محل انس و اتحاد. پس یاد شکم قانون حیات حیوانی و یاد دل هم قانون حیات انسانی است. و اما یاد ذهن هم قانون حیات شیطانی است و این سه جلوه و سه درجه از حیات در بشر است. حیوانی، شیطانی، انسانی، حیات شکمی، ذهنی و قلبی.